تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت 16، فسفوری رو به سیاه. بابا من و ریما را می رساند به خانه آناهید. خانه آنها از ما و حتی از مدرسه خیلی دور است. بابا تعجب می کند که چرا آناهید به مدرسه ما می آید در حالی که در منطقه خودشان مدارس بهتری هست. من می گویم که به خاطر همکلاسی هایش است. ساعت 3 بعد از ظهر یک روز از اوایل زمستان هوا مطبوع و خوب است و در حیات بزرگ خانه آناهید به همه ما خوش می گذرد. رنگ فسفوری لباس ها و بقیه چیزهایی که همراه بچه هاست زیر نور تند آفتاب چشم را می زند. آناهید که پیراهن بلند فسفوری به تن دارد به سمت ما می دود. وقتی می دود چین های دامنش برق می زنند. با خوشحالی دو تا صندلی به من و ریما نشان می دهد تا بنشینیم. ترانه را می بینم که یک بلوز فسفوری با شلوار مشکی پوشیده. یقه مشکی لباسش باعث شده گردنبند مهره‌ایش با رنگ فسفوری درخشان خیلی تو چشم باشد. برای من دستکان می دهد و با بچه ها حرف می زند. بچه ها هم هر کدام یک یا چند چیز فسفوری به همراه دارند. کیف و کفش و روسری و شال یا بلوز و دامن و حتی مانتو و پالتو فسفوری. بچه ها با خوشحالی دور هم جمع می شوند و یکی از آهنگ های را می خوانند. بعضی ها چشم هایشان را بستند. ترانه کف دست هایش را روی هم گذاشته و با احساس تمام آهنگ را می خواند. ریما به من می گوید که فیلم بگیرم. یادم نبود که اصلاً فلسفه این میهمانی فیلم گرفتن من است. با اکراه گوشی را روشن می کنم و از آن صحنه احساسی فیلم می گیرم. کم کم رافای فیلم ساز درونم بیدار می شود. مطمئنم این صحنه در فیلم خیلی قشنگ می شود. از الان دارم به تدوینش فکر می کنم. وسط آواز خواندن بچه ها آناهید بدو بدو می رود و گیتارش را می آورد و شروع به نواختن می کند. رافای فیلم ساز درونم ذوق می کند. این صحنه می تواند برای هر دو کار استفاده شود. هم فیلم هم کلیپ آناهید. انگار ذوق کار باعث شده خشم و کینه‌ام کم شود. اما زود به خودم نهیب می زنم که هی رافا، تو قرار است انتقام بگیری. فراموش نکن. رافای فیلمساز لبخندی میزند و میگوید باشه، ولی فعلا بذار از فیلم ساختن لذت ببریم. هوا که کمی خنک میشود، مادر آناهید بیرون میآید و میگوید برویم توی خانه. او هم پیراهن فسفوری قشنگی پوشیده که خیلی به چهره جذاب و موهای قهوه‌ایش میآید. ریما میگوید که برویم سراغ مصاحبه ها. با ریما کارم خیلی راحت تر است. نور و فضا هم خیلی بهتر از فیلم های توی کلاس است. من فیلم میگیرم و ریما از بچه ها سوال میپرسد. مثلا اینکه چطوری با این گروه آشنا شدی؟ از چی این گروه بیشتر خوشت میاد؟ بچه ها با خوشحالی به ریما جواب میدهند و همان حرف هایی که قبلا به من گفته بودند را تکرار میکنند. اما ریما کوتاه نمیآید و سوال های بیشتر میپرسد. بچه ها توی جواب دادن به بعضی سوال ها سکوت می کنن و بعد با خنده به من می گویند که آن قسمت ها رو پاک کنم. من هم می گویم که نگران نباشید، چون در تدوین فیلم ها رو درست می کنم. بالاخره می رویم توی خانه. خانه بزرگ و زیبا که همه جایش برق می زند. پرده ها و مبل های قشنگ، گلدان ها و تابلوهای طلایی، لوسر بزرگ و پرنور که نوار فسفوری رنگی دور تا دورش آویزان است. آناهید خیلی خوشحال است. تونتون همراه خدمتکارشان برای بچه ها شیر کاکائو می آورد. لیلا جون خدمتکارشان یک سر لبخند به لب دارد و با آن لبهای توپلش مهربان به نظر می رسد. به نظرم هیچ کس مثل ترانه خوشحال نیست. بودن در جایی که همه دارن درباره ای بی جی حرف میزنن حتما برایش لذت بخش است. آناهید هر چند دقیقه هم به سراغ من و ریما میآید و میپرسد چیزی لازم ندارید؟ اگه چیزی لازمی بگید تا بیارم. من سعی میکنم فقط با رافای فیلمساز به او جواب دهم. رافای انتقامجو فعلا گوشه پنهان شده و منتظر فرصت است. بیشتر بچه ها با ریما دوست شدن. چند نفر هم دورش جمع شدن و از او میخواهند راجع به بعضی چیزا توضیح دهد. ریما با لبخند و حوصله با بچه ها حرف میزند. بچه ها هم با اشتیاق گوش میکنند. معلوم است این حرف ها برایشان تازگی دارد. مادر آناهید با لباس بیرون جلو می آید و صورت آناهید را می بوسد و می گوید که باید برود. چهره آناهید عوض می شود. چشمهایش عصبانی و صورتش سرخ شده. بلند می گوید نه مامان. یک دفعه همه ساکت می شوند. مادر آناهید که انگار از فریاد دخترش خجالت کشیده باشد لبخندی می زند و دست او را می گیرد و به اتاقی می برد. لای در باز است و من پاکوبیدنها و حرکات عصبی دستهای آناهید را می‌بینم. آناهید خیلی زود از اتاق بیرون می‌آید، در حالی که چشمهایش خیس است. مادر آناهید هم از اتاق بیرون می‌آید. بلند خداحافظی می‌کند و می‌رود. یکی از بچه‌ها آهنگی شاد از ABG را با صدای بلند پخش می‌کند. آناهید هم کم کم با آنها همراه می‌شود. من از هر چه که بتوانم فیلم و عکس میگیرم. مطمئنم میتوانم چیز جذابی از آنها در بیاورم. حس میکنم الان فقط رافای فیلم ساز است که اینجا حاضر است. کسی که دارد همه اتفاقات را از بیرون تماشا میکند و بعد تصمیم میگیرد که چطور از این تصاویر استفاده کند. انگار فقط صدای قلب خودم را میشنوم که با خوشحالی میگوید داری به آرزوهات میرسی رافا. ریما هنوز همانجا روی مبل نشسته و چند نفر دورش نشسته یا ایستادند. چشمهایشان متعجب است و با اشتیاق گوش میکنند. معلوم است دارند حرفهای تازهی میشنوند. با دوربین دنبال ترانه میگردم. از روی میز گوشه سالن یک لیوان شربت برمیدارد و روی مبلی مینشیند و گوشیش را از جیبش در میآورد. لیلا جون میوه‌ها را روی میز می‌چیند. ناگهان صدای چند نفر بلند می‌شود. ترانه! ترانه! چی شده؟ با همان دوربین به سمت ترانه برمی‌گردم. لیوان شربت روی زمین افتاده و فرش را رنگی کرده. ترانه ایستاده و گوشیش را جلوی صورتش گرفته و با دست دیگرش جلوی دهانش را نگه داشته. چشم‌هایش درشت شده‌اند و می‌لرزند. اشک توی آنها حلقه زده. همه ساکت می شوند. ناگهان صدای هق هق ترانه بلند می شود. از لباس رافای فیلمساز بیرون می آیم. گوشی را گوشه ای می اندازم و به طرف ترانه می دوم. بقیه هم همینطور. ترانه را بغل می کنم. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ ترانه ناگهان پاهایش شل می شود و روی زمین می افتد. چند نفری نگهش می‌داریم و آرام او را روی زمین می‌گذاریم. صورتش خیس اشک است. بلند بلند گریه می‌کند. لیلا جون سراسیمه با یک لیوان آب می‌آید و می‌گوید دورش را خلوت کنیم. سعی می‌کند آب را به او بخوراند، اما ترانه آرام نمی‌شود. آناهید گوشی ترانه را می‌گیرد و به آن نگاه می‌کند. بعد مثل ترانه دستش را روی دهانش می گذارد و با تعجب به همه و بعد به ترانه نگاه می کند و می گوید وای. چند نفر سرشان را به سمت گوشی می آورند و همزمان چند دست و انگوش دارند گوشی را چک می کنند. یک نفر از آنها بلند می گوید با کیون خودکشی کرده و ترانه جیغ می کشد. مهمانی خراب می شود. در سکوت به خانه های من می رویم. فردای آن روز ترانه به مدرسه نمی آید. روز بعد هم همینطور. گوشیش خاموش است. می دانم خیلی ناراحت و غمگین است. دوست دارم این موقع کنارش باشم. مگر دوستش نیستم. به خانه ایشان زنگ می زنم. مادر ترانه عصبانی جواب می دهد و می گوید که ترانه به حرفش گوش نمی کند و به مدرسه نمی رود و مدام گریه می کند. دهانم قفل می شود. نمی توانم حرفی بزنم. مثل همیشه که این طور وقتها جوابی به ذهنم نمی رسد. فقط تشکر می کنم و گوشی را قطع می کنم. مامان بالای سرم ایستاده و با اخم نگاهم می کند. به صورت متعجبش لبخند می زنم. می گوید لباسا را از ماشین لباسشویی در بیار. از جا می پرم و صورتش را می بوسم. چشم مامان جونم. تعجبش بیشتر می شود. اما صورتش با لبخندی باز می شود. و من می دوم تا کاری را که مامان به من سپرده انجام دهم.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش، بی‌دریغ آتشی از هرم لبک بویان میرمم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد میم، چشمم فکر زنجیری کنید ای آقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. عنبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بود مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزی. همسر محبوب، اثر داربی کین، تهیه کننده و کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 27، فصل 31. روز طولانی و کشتار لیلا وقتی طولانی تر شد که چند ساعت بعد پس از کمی رانندگی برای آرام شدن به خانه برگشت. ماشین را که به سمت ورودی گاراژ می برد آن نوشته را دید. کلمات سفید و در هم و برهمی بر در قهوه‌ای گاراژ نوشته شده بود: او کجاست؟ قاتل، زنک احمق. کلمات در هم نوشته شده بودند. به نظر شبیه دو دست خط متفاوت می آمد. البته که لیلا در این مسائل چندان وارد نبود. کسی دست به کمر جلوی در ایستاده بود. دیدن او آخرین باقی مانده توان لیلا را هم تحلیل برد. امروز دیگر جانی برای جر و بحث با یک نفر دیگر در مورد این که چقدر آدم بی خودیست نداشت. واقعا نیاز داشت این زن دماغش را از زندگی او بیرون بکشد و به فرد دیگری پیله کند. ماشین را خاموش کرد، همانجا نشست. می توانست تمام دق دلی هایش را سر همسایه فضولش خالی کند و برای همیشه شر این سرزدن های بی موقع را از سرش کم کند، اما اینکه درست از کنارش بگذرد و بی اعتنا به او وارد خانه شود فکر بهتری به نظر می رسید. وقتی کسی برگشت و برایش دست تکان داد، لیلا بی جوابش گذاشت، اما بعد سطری را در دست کسی دید و متوجه شد بعضی از کلمات انگار محو شدند. ذهنش از پذیرش چیزی که می دید سر باز می زد و دنبال توجیهی منطقی می گشت. پاهایش را مجبور کرد که از ماشین بیرون بروند و به کسی نزدیک شد. هر قدم او را به واقعیت نزدیک تر می کرد. سطل پر از کف بود. فرچه شستشو هم در دست کسی بود. لیلا بوتی رنگ باز نشده‌ای همانجا دید. توبیاس رفته بود تا با وکلای محلی ملاقات داشته باشد و از طرز کار جینی و مسیر پیش رو سر در بیاورد. با یکی از آنها رفیق شده بود تا در صورتی که اوضاع خراب شد و جینی بدون هیچ جسد و مدرکی لیلا را دستگیر کرد کمکشان کند. این بود که حالا لیلا با کسی و دیوار نوشته پر نفرت تنها مانده بود. پرسید: داری چی کار میکنی؟ متوجه سردرگمی و بهت صدای خودش شد. کسی گفت:
تمیزکاری.
چرا؟ چون او هیچ وقت در حق کسی خوبی نکرده بود.
نصف بیشتر حرفایش را نادیده می گرفت و مدام بهانه می آورد تا زمان کمتری را با او بگذراند. کسی به در اشاره کرد.
خب خوب نیست همچی چیزی اینجا باشه نه؟
چیه نگران پایین رفتن قیمت های ملک این محلی؟ حرف بی خودی بود و او هم چندان حس و حرارتی در گفتنش به کار نبرده بود، اما کسی طوری نگاهش کرد که لیلا جا خورد. فرچه را داخل سطل انداخت و به آب و کفی که روی شلوارهایش پاشیده اهمیتی نداد. انگشتانش از سرما و کار با فرچه سرخ شده بودند.
ببینم تو فکر میکنی من فضولم؟
دستش را بالا آورد، انگار میخواست لیلا را ساکت کند، ولی او اصلا قصد حرف زدن نداشت. کسی ادامه داد:
من حواسم بهت هست، بی خبر بهت سر میزنم چون قبلا جای تو بودم.
متوجه نمیشم.
تو معمولا تنهایی میره پیاده روی های طولانی، تازگی ها بیشتر از قبل، آخر هفته ها رو تنهایی میگذرونی. آرانم معمولا با برادرش یا دوستاش میره بیرون.
چقدر ما تحت نظر بودیم. ترس برش داشته بود، کسی نباید از راز او خبر میداشت.
شوهر اول من 7 سال تموم سعی کرد تو مغزم فرو کنه من بی ارزشم، دوست داشتنی نیستم، چی چی چی، که اصلا لایق این که یه دوست داشته باشم نیستم، نمیتونم از پس نگه داشتن پول بر بیام. اون همه چیمو ازم گرفت، مخصوصا میدونی چیو؟ عزت نفسمو. بعد تازه شروع کرد به کتک زدن.
لیلا در اعماق وجودش احساس پشیمانی میکرد. کسی من
معلومه که نمیدونستی، تو که اونو نمیشناختی، اصلا منو اون موقع نمیشناختی. تو
از لیلا چشم برداشت، درد در چهرهش میامد و میرفت. پیش از آن که ادامه دهد لب پایینش را جوید.
اینطوری بهنده بیشن، تو سکوت نابودت میکنن تا جایی که دیگه میترسی صداتو به کسی برسونی. تو اون خونه لعنتی خودت به حمله میکنن، زیر سقفی که اونجا مال توه، مال اونه، کسی هم حق نداره بیاد تو، جایی که باید توش در امنیت باشی.
کلمات که به نظر برای دهان کسی گنده تر بودند در مغز لیلا فرو ریختند و به اطراف پراکنده شدند. او مدت زیادی در زندگی مشترکش تلاش کرده بود با این فکر که آرون مردی آزارگر است مقابله کند. آرون متفاوت بود، تنها بود، مردی بود که به تأیید نیاز داشت اما توجه چندانی نمیخواست. با در نظر گرفتن چیزهایی که در کودکی از دست داده بود، این موضوع چیز غافلگیر کننده ای نبود. لیلا درک میکرد. او خودش هم آدم سختی برای کنار آمدن بود، برای همین به هم میامدند. بعد آن کلیپا را پیدا کرده بود. آرون با او دعوا کرده بود. در کمال خونسردی لیلا را به دیوانه بودن متهم کرده بود. انگار در تمام طول زندگی مشترکشان از همین حرف استفاده میکرد و حالا لیلا میدید که واقعا هم همین طور بوده. چقدر دروغ و فریب. به پشت سر که نگاه میکرد از آن همه بخشش و گذشتن از رفتارهای غلط آرون حیران میشد. از پشت شیشه بخار گرفته به زندگی نگاه کرده و متوجه آزارهای او نشده بود، اما بالاخره شروع کرده بود به زیر سوال بردن چیزهایی که همیشه چون حقیقت پذیرفته بود. اولین واکنش آرون در برابر لایلایی که تهدیدش میکرد این بود که به گلوی او چنگ انداخته خواسته بود خفهش کند. فشار وحشیانه آن انگشتان بر پوستش به تمام احساساتی که به آرون داشت چنگ انداخته بود. آن احساسات دیگر تکه پاره شده بودند، از یاد رفته بودند، شاید آن احساسات بودند که خفه شده بودند. نمیدانست کلمه مناسب چیست، اما قطعا آزارگر نزدیکترین چیز به آن بود. آرون آن دخترها را آزار داده بود، برایشان دام پهن کرده بود. آگاهی لیلا در مورد آن ماجرا همه چیز را تغییر داد. چیزی درون لیلا شکسته بود. کسی ژاکتش را پیچید دور خودش و گفت:
ببین تو مجبور نیستی در مورد این که تو زندگی چی میگذره به بقیه توضیح بدی. من فقط دارم میگم طرز نگاه و رفتار آرون با تو رو دیدم. آرون یه جور توهم برتری داشت، اونم وقتی تو وکیلی و معلومه که از اون باهوشتری.
کسی درون آرون را دیده بود. بیشتر کسانی که آن دو را میشناختند آرون را میستودند، اما او از لیلا تعریف میکرد. این حمایت بی قید و شرط لیلا او را شوکه کرده و مبهوتش ساخته بود. گفت: نمیدونم چی باید بگم.
همه این کارا رو در حالی میکرد که داشت خودش رو تو مدرسه قهرمان نشون میداد.
چشمانش که خیس اشک شدند لب بست. چند باری آب دهانش را قورت داد تا بتواند دوباره لب باز کند.
این چیزا بر من خیلی آشنان.
نگاه لایلا پی در گاراژ رفت. آن اتهامات، آن کلمات تماما هم غلط نبودند، نه در مورد او. حقش این بود که اینطور خطابش کنند. او شوهرش را کشته بود، یا لااقل تلاش کرده بود بکشد. اگر زمان به عقب برمیگشت باز هم همین کار را میکرد، با این تفاوت که مطمئن میشد آن عوضی واقعا مرده باشد. لایلا ابدا پشیمان نبود. نگاه لایلا را دنبال کرد.
حقت نیست اینجوری بذارنت زیر ذره بین، زندگی تو بریزن رو دایره. حق اون بود.
فعل ماضی حق او بود، چون او میدانست. دوست داشت از کسی بپرسد چطور از آن بحران خارج شده و به زندگی ادامه داده. لایلا هرگز این زن را به چشم بازمانده ندیده بود. شوهر ساکتی داشت، قطعا همسر دومش بود. همسر دومی که به نظر مرد خوبی هم می آمد و سرش به کار خودش بود. با این اطلاعات رابطه آنها معنادارتر شده بود. لایلا همیشه شوهر کسی را مرد ساده‌ای دیده بود، اما حالا به نظرش او مردی امن بود، مردی مهربان و بی‌آزار. چیزهایی که همه همسرها باید می داشتند، اما خب بسیاری اوقات نداشتند. کسی باز فرچه را برداشت.
اگرم چیزایی که مردم در مورد تو میگن و فکر میکنن درست باشه، به من چه؟ اصلا به کسی چه؟ به خودت مربوطه. مطمئن باش کاراگاه هیچ حرف دیگه جز این از من نمیشنفه. خیالت جمع.
کسی ظاهرا مشکلی با قاتل بودن لایلا نداشت. خدایا، لایلا مدام فکر میکرد چقدر تنهاست، اما شاید اینطور هم نبوده. شاید می توانست یک همدل، یک هم نظر، یک هم درد برای خودش پیدا کند. فقط کافی بود نگاهش را به این سو و آن سو بچرخاند، و نه جایی دور، همسایه، روبرو، از پنجره خانه به راحتی دیده می شد. لایلا دهان گشود. کسی؟
بعد از اینکه اینو کم رنگ کردم یه قوطی رنگ دیگه لازم داری تا کاملا تمیز شه. ببین، من تجربه های اینجوری دارم، حالا نه فوش نه شعار این چیزا نه، ولی به هر حال از این چیزا خیلی پاک کردم. این قوطی رم از کارهای خودم تو وسایلم داشتم، به نظر من به رنگ این دره می اومد، بنابراین اومدم ازش استفاده کردم. اگه بخوای میتونیم رنگو عوض کنیم، یا اصلا برم یه جعبه رنگ دیگه بگیرم. ها، کافیه تو رنگو خواب کنی، سری میرم میگیرم میام.
لایلا حین لمس بازوی زن نامش را دوباره صدا زد. کسی؟
چیه؟
کسی از اون نه جزئیات ماجرا را خواسته بود نه دلیلش را، اما لایلا حامی داشت. گرچه حلقه آن افراد کوچک و محدود بود و او حرفایش را با آنها در میان نمی گذاشت، با کسی هم در میان نمی گذاشت. اما برای اولین بار حس می کرد اگر برایش حرف بزند او درک می کند. لایلا نمی دانست چه باید بگوید، پس اولین چیزی را که به ذهنش رسید به زبان آورد. بعد از یک سکوت طولانی، میگم بیا بریم تو با هم چای بخوریم. ها؟
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال،